پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. چشم در راه کسی هستم، کوله بارش بر دوش، آفتابش در دست، خنده بر لب، گل به دامن پیروز. کوله بارش سرشار از عشق، امید، آفتابش نوروز، با سلامش شاد، در کلامش لبخند، از نفسهایش گل میبارد، با قدمهایش گل میکارد. مهربان، زیبا، دوست، روح هستی با اوست. قصه ساده است، معما نشمار. چشم در راه بهارم، آری، چشم در راه بهار. در آخرین روز سال 1400 خورشیدی، در کشاکش رسیدن به سال جدید، به نوروز باستانی، پادکست پیام دوست یک شنبه ها مهمان خانه های گرم و با صفای نوروزی شماست. در 29 اسفند ماه سال 1400 خورشیدی، مطابق با 20 ماه مارس 2022 میلادی. و اما پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته هم همچون هفته های گذشته با برنامه با من حرف بزن شروع خواهد شد که در دو بخش خواهد بود و در ادامه بخش پیشخوان رو برای شما دوستان خوبمون خواهیم داشت.
چه هوای تازه دار نوبهار، یه نگاه تازه دار روزگار، میپیچه عطر گلا تو کوچمون، عطر گلا تو خونمون، دلمون وا میشه از بوی گلا، دلمون پر میشه از عطر دعا، خوبیا حس میشه از شکوفه ها، شور زندگی میاد توی دلا. چه قشنگ سبزی فصل بهار، چه قشنگ عید ما عید بهار، چه هوای تازه قشنگ، سبزی فصل بهار، چه قشنگ عید ما عید بهار، چه هوای تازه داره نوبهار، یه نگاه تازه داره روزگار.
و اما بخش اول برنامه امروز ما، بله، صحبت‌های کوروش فروغی و کارشناس برنامه‌اش در برنامه با من حرف بزن. ازتون دعوت می‌کنم که به این بخش گوش کنید.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالش‌هاتونو به ما بگید.
پس با من حرف بزن.
کوروش فروغی هستم و شما شنونده قسمت دیگری از برنامه با من حرف بزن هستید. در قسمت قبل، یعنی قسمت 17 هم، در خصوص اهمیت تربیت روحانی در تربیت کودکان صحبت کردیم. در این قسمت به اتفاق آقای امیر بهنام سلطانی، روانشناس و کارشناس برنامه، قصد داریم تا در خصوص اهمیت دعا در تربیت روحانی صحبت کنیم و همچنین به فضاهایی اشاره کنیم که در اون فضاها بیشتر به تربیت روحانی، فضائل و همچین مفاهیمی پرداخته میشه. بریم و شنونده قسمت 18 هم از برنامه با من حرف بزن باشیم.
از ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. ما تو برنامه قبل در رابطه با تربیت روحانی صحبت کردیم و گفتیم تربیت روحانی چه تأثیری میتونه در سلامت روان کودکانمون و آینده اونا بذاره. واسه کسایی که گوش نکردن کوتاه میتونم بگم که تربیت روحانی باعث درک عمیق و معنادار از زیبایی‌های زندگی میشه. یعنی وقتی کودک بخششی انجام میده یا صداقتی داره، اون بخشش کردن یا اون صداقت خودجوش حس میکنه که چه کار خوبی انجام داده و باعث رضایت درونیش میشه. یعنی خودش رو میتونه تشویق کنه که مفصل قسمت قبل راجبش توضیح دادیم. گفتیم حتی باعث بهتر شدن عزت نفس کودک در آینده هم خواهد شد. حالا میخوایم ببینیم تربیت روحانی اصلا چجوری انجام میشه یا ما به چه صورت میتونیم کودکمون رو تربیت روحانی کنیم. ما گفتیم تربیت روحانی میشه آموزش فضائل روحانی یا صفات خوب به کودکان و نهادینه کردن اونا. یه قسمتی از این تعالیم رو ما به صورت خودجوش میتونیم انجام بدیم، ولی یه ابزارهایی هست که ما توی این مسیر میتونیم ازش استفاده بکنیم و قطعا به ما کمک میکنه. مثل چی؟ مثل کلاس اطفال که از طریق یه مربی این فضایل به کودکان ما انتقال داده میشه. یعنی هم جامعه خونه، هم جامعه مدرسه یا همون کلاس های اطفال همسو با هم دارن یه سری گفته‌ها رو یاد میدن به بچه هم. یه مزیتی که کلاس ها نسبت به خونه داره اینه که کودک همراه با همسالانش اینا رو آموزش میبینه و کودک میبینه که یه جامعه دیگه هم جز جامعه خونه داره همین نکات رو به من یاد میده، پس میتونه یه موردی باشه که توی هر جامعه میتونه رو من تأثیر بذاره یا به بهتر شدن من کمک بکنه.
ببخشید من شاید اینجا بد نباشه توضیح خیلی کوتاه راجع به کلاس های اطفال بدم. البته تو همین مجموعه برنامه ها هم ما مربیان اطفال از کلاس های اطفال داشتیم و از نظراتشون استفاده کردیم. فقط من اینم اضافه بکنم که در جامعه بهایی کلاس‌های اطفالی هست که در این کلاس‌ها باز بچه ها بازی میکنن، مثل خیلی فضاهای دیگه‌ای که برای اطفال هست، مثل مهد کودک‌ها بازی داره توش، آموزش داره، ولی عمده تمرکزش بر روی ارائه تعریف و مفاهیم فضائل انسانیه. فضائل هم که مرتب ما تو برنامه راجبش صحبت کردیم، مثل دوست داشتن،
نیکوکاری،
گذشت و از این قدر.
بله، پس بیشتر از این توضیح نمیدیم و میریم سراغ مطلب اصلی که میخوام راجع به صحبت بکنم. اینم بهتون بگم که کودک وقتی میبینه چند جا دارن این فضایل بهش یاد میدن راحت تر میپذیره و پذیره، ذهنش راحت تر و آروم تر و اونو خیلی قشنگ تر میپذیره. یعنی فکر نمیکنه که فقط تو خونه دارن به میگن ولی هیچ جای دیگه راجع به موضوع صحبت نمیکنن، پس راحت میپذیره و راحت میتونه این مسائل رو حتی به کار ببنده. یه ابزار کمک کننده دیگه هستش توی تربیت روحانی، اونم دعا کردنه. چرا اصلا ما آدم ها دعا میکنیم یا اصلا کی باید دعا بکنیم؟ چه نیازی به دعا هستش؟ روانشناسی سلامت میگه ما آدم ها واسه مقابله با استرسامون از دو نوع راهکار استفاده میکنیم. مقابله مسئله محور، مقابله هیجان محور. مقابله مسئله محور چیه؟ میگه زمانی که یه استرس میاد ولی منبعش مشخصه، همه چیش معلومه، ما باید از طریق حل مسئله اون استرس رو برطرف بکنیم. مثل چی؟ مثل اینکه من الان امتحان دارم، میدونم وقتی امتحان دارم باید امتحان رو قبول بشم، این استرس برام وارد میشه، درس میخونم، برنامه ریزی میکنم، واسهش تفکیک میکنم، این کارهایی که میتونم انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی مسئله محور تونستیم با اون موضوع مقابله بکنیم و قطعا اون استرسمون کم خواهد شد. حالا یه مقابله دیگه داریم به اسم مقابله هیجان محور. واسه چه زمانیه؟ واسه زمانی که اون منبع استرس تحت کنترل ما نیستش و ما نمیتونیم کاری انجام بدیم واسه اون قضیه. مثل چی؟ مثل اینکه دور از اون یکی از عزیزامون توی کما باشه. خب هیچ کاری از دست ما بر نمیاد که بخوایم مسئله محور با این موضوع برخورد بکنیم. بله دقیقاً، نمیتونیم حلش بکنیم. چی کار میکنیم؟ هیجان محور باهاش مقابله میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه کاری میکنیم که حداقل به بهترین شکل بتونیم آروم بشیم و اون آرامش رو داشته باشیم. یکی از بهترین راهاش قطعا دعا کردنه. من این جلسه خیلی اصلا نمیخوام راجع به بود الهی این قضیه صحبت بکنم، قطعا وجود داره، قطعا این تاییدات هستش، ولی نمیخواستم راجع به این صحبت بکنم. بیشتر ترجیح میدیم امروز علمی روانی راجع بهش صحبت بکنیم. خب این میشه مقابله هیجان محور.
حالا یه سوال اینجا برای من پیش میاد، ما چطور میتونیم این مقابله هایی که شما گفتین رو یاد بگیریم و چطور میتونیم در خودمون اینو نهادینه بکنیم؟
مقابله ها یاد گرفتنش دقیقا چیزی که از کودکی توی ما شکل میگیره. مقابله مسئله محور ما چندین بار راجع به صحبت کردیم، گفتیم بچه ها باید حل مسئله رو یاد بگیرن و خودشون متوجه پیامد رفتارشون بشن تا بتونن حل مسئله بکنن. اینجا دقیقا جایی که بچه ها میتونن مقابله مسئله محور رو یاد بگیرن، یعنی بدونن یه مسئله چیه و حل کردنش چه شکلیه. مقابله هیجان محور هم قطعا همینه، یعنی از کودکی ما شکل میگیره. ما باید به بهترین شکل دعا کردن رو یاد بگیریم. بهترین شکل یعنی چی؟ یعنی زمانی که داریم به کودکمون دعا و دعا کردن رو یاد میدیم، حال بدی بهش ندیم. بچه رو باید تو بهترین حالت خلقی قرار بدیم و اون دعا رو بهش آموزش بدیم. بچه با ترس و ترسیدن نباید دعا رو یاد بگیره. دعا واسه کودک نباید غمگین باشه، نباید حس ناراحتی رو بهش انتقال بده. چرا؟ تا وقتی که میخواد با مسئله مقابل هیجان محور کنه، حال خوبی داشته باشه و وقتی اون مقابله رو انجام میده به آرامش برسه،
حالش خوب بشه.
دقیقاً این اولین تاثیر دعا واسه کودک و بزرگسال.
یعنی اینی که بچه رو نترسونیم، همونطور که تو اون قسمت قبل در
تربیت روحانی
هم بهش اشاره کردیم، که خدا ترسش نکنیم به خاطر پیامبر، به خاطر خدا.
دقیقاً
به این شکل
این دعا هم همینه، یعنی مثلا دعا بخون که بری بهش، جهنم نری، ثواب کن، بشماری، اصلا همچی چیزی نداریم. دوباره میشه همون ترس.
دعا بخون فردا برو نمره 20 بگیر.
20 بگیر. آفرین، این موضوع خوبی اشاره کردید. بعضی وقتا پیش میاد ما با زمانی که مقابله مسئله محور باید انجام بدیم، مقابله هیجان محور میکنیم. این کاملا اشتباهه. من فکر میکنم تو خیلی از دستورات دینی هم به این موضوع اشاره شده. مثلا شما فکر کنید الان امتحان دارید، یک ساعت وقت دارید، این یک ساعت قطعا باید اون کتاب رو مطالعه بکنید، نه کتاب دعا. این کاملا مشخصه، دعا مکمله. دعا جایی که خب دیگه مثلا شما برنامه‌تون رو ریختید، درستون رو خوندید، تموم شده، حالا میتونید یه دعا هم بخونید واسه آرامش خودتون. اینجا میشه تاثیر اصلی دعا. یا مثلا سر کار نرید بشینم فلان چیزو بخونم واسه من رزق و روزی بیاد، اصلا چیزی ما نداریم. بله،
و خیلی هم دقیقاً به همین طور به غلط از دعا برداشت کردن و فکر میکنن که خب مثلا اگر که دعا میتونیم بخونین، پس چرا کسانی که اعتقاد داریم به دعا، پس چرا نمیدونم دعا خوندین فلان مریض خوب
نشدش؟ آره.
الان کرونا اومده.
بله بله.
دعا اینو برطرف.
بله دقیقاً.
دعا میخونیم که به اون آرامش برسیم. دعا میخونیم برای کسانی که دارن زحمت میکشن، علمشون رو در اختیار حل مشکل بذاریم.
بله دقیقاً همین مسئله است. پس ما زمانی که یه مسئله هستش که مشخصه، کنترل شده است، میتونیم از مقابله مسئله محور استفاده بکنیم، قطعا نه هیجان محور. هیجان محور مال زمانیه که کنترل اون موضوع دست ما نیستش.
یه موضوعی هستش که دعا خیلی مسئله چالشی شده، یعنی بعضی موقع ها بعضی افراد خیلی سعی میکنن این دعا رو به چالش بکشن. مثلا یکی از سوالایی که خیلی پرسیده میشه اینه که بچه‌هایی که معنی دعا رو متوجه نمیشن، چرا باید اینا رو در جلسات دعا شرکت بدن، یا چرا اصلا باید دعا بخونن؟
بله.
معنیشو نمیفهمن.
بله بله.
خب حالا برای این طرز تفکر چه جوابی داره روانشناسی؟
بله دقیقاً این سوال خیلی پیش میادش. ببین، دعا تو سنین پایین مثل یک کد توی ذهن بچه میمونه، یعنی هر وقت اون کد خونده بشه، من حالت خوبی دارم و میتونم به حال خوبی برسم. میتونیم بگیم شرطی شدن. یعنی چی؟ یعنی کودک یه چیزی میگه، بعد حالش خوب میشه و بعد حال خوبی میتونه داشته باشه. بعد از یه مدت هر وقت اون چیز رو میگه، حال خوب خود جوش بهش دست میده. ولی در کنار این شرطی شدن، وظیفه والدین و مربیاست که به کودکانشون معنی و مفهوم دعایی که میخونن و آموزش بدن، وقت بذارن و مفاهیمی که میتونه برای کودک سنگین باشه رو با صبر و حوصله توضیح بدن. این خیلی مهمه. جدا از این که کودک معنی اون دعا رو متوجه میشه، همزمان یاد میگیری که هر مطلب و موضوعی رو که میشنوه تا درکی ازش پیدا نکرده نپذیره.
زمانمون هم محدوده و تایم این قسمت هم داره تمام میشه. فقط یه سوال دیگه هم اومد تو ذهن مدرک که داشتی راجع به محرکا و شرطی شدن. چرا دعا؟ چرا شعر نذاریم برای بچه؟ چرا مثلا از خیلی بیانات دیگه هستش، خیلی حتی کلماتی هستش، مثلا بگیم هر وقت ناراحت شدی به خود تلقین بکن من قویم، چرا حتما باید دعا بخونم؟
دقیقاً. ما برنامه قبل گفتیم چقدر خوبه که یه صفت نیکویی که به کودکمون یاد میدیم با یه برچسب همراه باشه. دعا همراه خودش یه برچسب داره، برچسب خدا، برچسب حضرت بهاءالله، برچسب حضرت محمد. این لیبلی که همیشه همراه دعا هستش
و میتونیم بگیم که این لیبل هم خیلی واقعیه، چون که واقعا منبعش مشخصه.
بله.
حضرت بهاءالله گفته، حضرت محمد گفته، یعنی
از یه شخص معتبر و الهی گفته شده. دقیقاً. پس میتونیم بگیم اینجا هم باز کودکمون درک عمیق‌تر و مفهومی‌تری میتونه داشته باشه. باز یه مثال میزنم، به یه بچه یاد میدیم که هر وقت استرس داشت یا حال بد بود مثلا بگو من میتونم، تلاش میکنم، من قویم، بفرض اینا رو یاد بدیم. حرفای خیلی خوبیه، ولی بعد از یه مدت که کودکمون بزرگتر شدهش، این جمله واسش معمولی و سطح پایین میشه، شاید دیگه وابستگی بهش نداشته باشه.
خودش میگه چی
این چی؟ آره دقیقاً با همین جمله مقابله میکنه، یعنی مثلا میگه من قویم، هیچ نمیتونم دیگه، پسش بر نمیام، چرا الکی میگم من قویم. ولی اگه همون جمله یه دعا باشه که مربوط به خدای انسانی بزرگی باشه،
پیامبر،
مثلا پیامبر که خودش هم شدیداً بهش علاقه داشته از کودکی و همیشه این علاقه همراهش بوده، قطعاً تاثیر بیشتری خواهد داشت. عادی هم نمیشه. این همون لیبلی هست که قبلا دوباره راجعش میگم صحبت کردیم.
مرسی.
پس خیلی خوبه که این لیبل همراه این دعا یا این جمله باشه.
مرسی. وقتمون برای قسمت اول تموم شد، بریم و مجدد به شنونده عزیز برگردیم.
مرسی از شما.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود، ولی مبادا در این تکاپوها و بدو بدوهای ساعات آخر امسال یادتون بره که برنامه با من حرف بزن بخش دومی هم داره.
صدای پای گل میاد و میشه چشمی بود، ابر بهاری میخونه شعر بلند برون، عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک. صدای پای گل میاد با میشه چشم گل، ابر بهاری میخونه شعر بلند برون، عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهار تو مبارک. به شاخه های نیمه جور و خسته یه زمستون، جون میده دست پر غرور و مهربون برون. صدای پای گل میاد با میشه چشم گلدون، ابر بهاری میخونه شعر بلند برون، عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک. عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک. عید تو عید من عید همه مبارک.
خب بله، رسیدیم به بخش دوم برنامه با من حرف بزن. در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم که به بخش دوم برنامه با من حرف بزن ادامه صحبت‌های کوروش فروغی و کارشناس برنامه اش گوش کنید.
شنوندای عزیز، من کوروش فروغی هستم، به اتفاق کارشناس برنامه آقای امیر بهنام سلطانی مجدد به شما برگشتیم. این قسمت رو به موضوع دعا اختصاص دادیم و اینی که اصلا چرا ما باید دعا رو در تربیت کودکان و فرزندانمون لحاظ بکنیم. در خدمت تو هستیم آقای سلطانی.
زنده باشی، ممنونم ازتون. راجعه صحبت کردیم چرا وقتی بچه معنی دعا رو متوجه نمیشه چرا باید دعا رو یاد بدیم. تا اینجا گفتیم، میخوام ادامهش دوباره یه موضوعی هستش اینم بگم. ببین، ما یه تفکر عینی داریم، یه تفکر انتزاعی. بچه‌ها تا سن 12-13 سالگی تفکر عینی دارن و بعد از اون تفکر انتزاعی میادش. تفکر عینی یعنی چی؟ یعنی یه مطلب یا جمله رو وقتی به کودکمون میگیم عیناً همونو برداشت میکنن بدون اینکه بخوام به تفسیر اصلی اون موضوع توجهی داشته باشن. مثلا چی؟ مثل ضرب المثل. شما وقتی یه بچه 7-8 ساله بهش میگی که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، یعنی چی؟ نهایتا میتونه بگه قطره آبو که با هم دیگه رو هم دیگه بیاد مثلا تبدیل میشه دریا. این نهایت یه استدلال بچه است. در ساعتی که به یه بچه 16-17 ساله بگی تفسیر میکنه، میگه کم کم پله پله آدم میتونه به هدفش برسه. این دقیقاً میشه درک کردن یه شکل دیگه از موضوع. ولی بچهای کوچیک‌تر عینی این موضوع رو برداشت میکنن. یه بار فکر میکنم توی یکی از برنامه‌ها گفتیم که هیچ وقت جمله مثلا خدا منو مرگ بده از دست تو استفاده نکنیم. راجع مادر و پدر داشتیم میگفتیم. چرا؟ چون بچه عینی اینو برداشت میکنه، میگه یعنی مامانم دوست داره بمیره به خاطر اینکه من این کارو کردم. اون متوجه نمیشه که مامانم خیلی ناراحته. همون جمله رو عیناً سر میشن تحت لفظی تفسیرش میکنن.
و حالا انتزاعی چی میشه؟
انتزاعی میشه همون تفسیر کردن به معنی اصلی اونجا، یعنی تفسیر درست از اون جمله‌ای که داریم. مثلا مادر میگه دور از اون خدا منو مرگ بده، بچه نوجوان متوجه میشه که یعنی مامانم خیلی دستم ناراحته، ولی دلیل نیستش که مثلا بخواد خودشو بکشه به خاطر من. میشه انتزاعی درک کردن.
سنش فکر کنم 12 سال
معمولا 13 سال به بعد تفکر انتزاعی دیگه کاملا شکل گرفته توی. البته بازم میگه بزرگتری داریم که هنوز عینی فکر میکنه به انتزاعی نیست، ولی خب کاری بونه نداریم، به استثناء نداریم. آره به استثناء کاری نداریم. حالا ما به کودک عینی میگیم راستی اساس جمیع فضایل انسانیست. بچه اینا حفظ میکنه ولی اصلا نمیدونه این یعنی چی.
درکی از فضایل نداره.
نمیدونه آره درکی فضایل چیه، اساس چیه، راستی چیه، جمیع یعنی چی، اصلا اینا رو متوجه نمیشه. خب این میمونه توی ذهن بچه اینا حفظ شده. همینجا خوبه که ما معنی و مفهوم این دعا رو هم برای کودکانمون توضیح بدیم، نه اینکه تحت و لفظی معنی کنیم. کامل توضیح بدیم که فضایل انسانی چی و راستی هم یکی از فضایل انسانیه و در ادامه از اهمیت راستی و صداقت براش توضیح بدیم. و بعد از اینکه کودک درک درستی از بیان پیدا کرد، به وسیله بازی، کاردستی و در نهایت در روزمرگی هم به کودک یادآور بشیم.
میتونیم بگیم دقیقاً اون کاری که داره تو کلاس‌های اطفال انجام میشه دیگه، بازیه و کاردستیه و سعی میکنن که اون فضایل رو کاملا ملموس کنن.
بله دقیقاً همینه. و اون موقع است که هرچه فرزند ما بزرگتر میشه تأثیر و نقش تربیت روحانی و دعا بیشتر در اون بروز پیدا میکنه. پس این یکی از دلایل دیگه که چقدر خوبه که بچه‌ها بیان یا اون دعا رو حفظ باشن توی بچگی.
مطلب الان تو ذهن من شکل گرفت که چقدر خوبه که ما بچه ها رو از همون کودکیشون در جلسات دعا ببریم و در خوندن دعا، حفظ کردن دعا مشارکتشون بدیم.
بله.
یعنی حالا
جلسات دعا رو میخواد یه توضیح کوچیک بدی؟
در قصه همین رو ارز کنم که جلسات دعا هم که بارها خیلی بهش اشاره شده، کلن در برنامه های مجموعه پرژن بی ام اس هم خیلی به جلسات دعا پرداخته شده. جلسات دعا خیلی مهمه و دور همی هایی هستش که فارغ از هر بینش و باور و اعتقادی دور هم جمع میشن، دعا میخونن و نیایش میکنن. موضوعی معمولا انتخاب میشه، یعنی در این جلسات فقط همهمه الفاظ و کلمات نیستش که فقط بیان دعا بخونن، اتفاقا در معنی و مفهوم دعا خیلی تمرکز میکنن، مشورت میکنن، صحبت میکنن، سعی میکنن که به یک جمع‌بندی برسن. و حالا من از صحبتام تا اینجا این برداشتو کردم که چقدر خوبه بچه هم در این فضا شرکت بدیم، با خودمون همراه بکنیم و حتی ازشون بخوایم که دعا بخونن، دعا حفظ بکنن و
در جلسات شرکت کنن.
خیلی نکته خوبی اشاره کردیم. چقدر خوبه که حالا تمام تلاش ما والدین این باشه که تو این جلسات یه محیط مفرح و شادی بخش واسه کودکمون فراهم بکنیم. چون ما گفتیم بچه باید هر وقت اسم دعا، ضیافت، بیان، جلسه دعا یا هر چیزی میشنوه حس خوب و آرامش بخشی داشته باشه. پس این جلسات رو واسه بچه ها سعی بکنید حوصله سربر نکنید. اصلا نیاز نیست تو این جلسات تمام وقت رو به کودک ما اختصاص بدیم. نه. ولی باید یه زمانی رو واسه بچه هامون داشته باشیم. به نظرم خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. مثل چی؟ مثل این که بچه یه دعا بخونه و تشویق بشه، یا خارج از اون جلسه دعا اصلا راجع به کودکمون صحبت کنیم. یه بار توی قسمتی گفتیم یه موضوعاتی هست که باعث افتخار هستش و چقدر خوبه که اینو پیش فامیل یا دوستان بیان بکنیم. مثلا
تکالیف که صحبت
فکر میکنم آره اون تو قسمت بوده. دقیقا گفتیم که اگه یه نمره خوبی میگیره یا یه پیشرفتی توی مسئله داشته باشه، مثلا خوبه که اینو واسه دوستان و آشنایان بازگو بکنیم. چه جای بهتر از این جلسه که این موضوع رو مطرح بکنیم؟ مثلا این هفته سامان خیلی پیشرفت زیادی توی ریاضیش داشته، یا این ماه فرانک چند بار مثلا به حیوانات خیابون غذا داده، واسه شون غذا خریده. این کودک رو تشویق میکنه و انگیزه زیادی میگیره واسه چی؟ واسه اینکه هم اون کارو ادامه بده، همین که هفته به هفته جلسه دعا شروع بشه و بودو بودو بیا جلسه دعا چون میخواد راجبش صحبت. آفرین. دقیقا این پس یه محیط خیلی خوب به اون بچه میده، یه حس خوب بهش میده. توی ضیافت ها هم دقیقا همین کارو میشه انجام داد. یعنی هر جایی که یه محفلی باشه که دور هم جمع بشن این کارو انجام بدن، هم بچه انگیزه میگیره واسه ادامه اون کار، هم اون محیط واسش محیط جذابی میشه. اصلا بازم میگم نیازیست همه جلسه رو وقت بذارید؟ نه، یه رو با واسه بچه‌تون وقت بذارید اون جلسه کافیه.
اتفاقا اینم من بگم که ما در جلسات دعا خیلی مرسومه، یا در ضیافات که زمانی رو حتی به نونهالان و بچه‌ها اختصاص میدن، در جلسات دعا خیلی پیش میادش که به صورت ریتمیک و با ساز دعا خونده میشه. خوب. یکم متفاوت بشه با اون محیط هایی که تا حالا شاید در ذهن ما جلسات دعا بود.
بله خیلی خوبه. حالا راجع به اینم صحبت میکنم. یه نکته رو من اینجا بگم، یادمون باشه مسائل معنوی رو تو این جلسات تشویق بکنیم، نه مسئله مادی. مادی یعنی چی؟ یعنی مثلا نگید که بچه‌م چون معدلش 20 شده. سعی بکنید اینا رو مطرح نکنی. چرا؟ چون یه حس رقابت توی بچه ممکنه به وجود بیاد.
آره،
رد شده. آره. حالا بعد چی کار بکنید؟ مسائل معنوی یعنی چی؟ یعنی شما نمره بچه‌تون می‌خواد تشویق بکنی، پیشرفتش رو تشویق بکنی، نه صرفا اون عددی که گرفته. شما میتونی بگی که مثلا پسرم یا دخترم یه پیشرفت خیلی خوب تو مثلا درس تاریخ داشته و تونسته خیلی پیشرفت بکنه. اون پیشرفته رو تشویق کنید.
همون مثالی که زدیم به حیوانات خیابون داره
قضا داده یا تلاشش واسه یه موضوعی
کمک به دوستش کرد.
آره، این میشه تشویق معنوی کردن. یعنی تلاش، پیشرفت، صفات نیکویی که بچه داشته،
همون فضائلی که راجع به
فضائل دقیقاً. پس صرفا با نمره، عدد، یه چیزی که آره یه چیزی که میتونه احساس رقابت تو بچه‌ها ایجاد بکنه رو اونو تشویق نکن یا راجع به موضوع صحبت نکن که خدا نکره
حس کنم عمومیت داره.
آره. نه اصلا همه جا که حس رقابت ایجاد
تو جلسات دعا بهتره که فضائل و بیشتر
معنویات اشاره بکنیم. حالا میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم که اصلا چجوری دعا کردن رو به کودکمون یاد بدیم. این از اون جایی هستش که فقط تشویق معنا داره، نه تنبیه کردن. احساس خودتون رو به بچه‌تون بگید، اینکه چقدر خوشحال میشید اگه دعا رو یاد بگیره یا یه چیزی رو حفظ میکنه. هر وقت میبینید که از پس دعا خوندن برمیاد تشویقش بکنید و حتی پاداشی واسش در نظر بگیرید که ترجیحاً مادی نباشه، مثل همون رفتن به پارک و شهر بازی یا رفتن خونه پسر خاله، خونه مامان بزرگ، چیزایی که دوست داره. یه راه دیگه که واسه حفظ کردن دعا یا بیان هستش اینه که اونو تو خونه مدام پخش بکنید. یعنی همیشه زمزمه این دعا، این مناجات، این بیان همیشه توی خونه جاری باشه. میخوام بگم که حالا چقدر خوبه که اون زمزمه‌ای که پخش میشه دعا باشه که اصلا اون فضا رو هم بتونه روحانی بکنه. بچه هم کاملا این شکلی حفظ میشه و خیلی بهتر میتونه درک کنه اون دعایی که داره پخش میشه رو و بعداً بتونه ارائه بده. یه کار دیگه هم که میشه کرد همون موضوع بود که شما راجع به صحبت کردین، که از طریق موسیقی یه سری دارو یاد بدیم، یعنی حالت ریتمیک داشته باشه، هم حال خوبی دست میده به بچه ها، به ما بزرگتر هم دست میده ولی به بچه ها هم دست میده، همون حسه رو میگیرن، هم وقتی ریتمیک باشه راحت تر حفظ میشن و حتی واسه بیان کردنش هم اون ریتمیکه حال بهتری داره. آره این خیلی بهتر میتونه باشه.
خیلی ممنون، مرسی. وقت برنامه به اتمام رسید، مرسی از توضیحاتی که دادید.
خواهش میکنم. من یه موضوع کوچیکی هم بگم، اینا همه مسائلی بود که یه جورای علمی روانشناسی بهش پرداختیم. قطعا دعا تاثیر زیادی تو زندگی ما کودکانمون و هر کسی میتونه داشته باشه، پس چقدر خوبه که این موضوع همیشه همراه ما باشه و اون تاییدات ایشالله به همه اون برسه.
مرسی،
خواهش میکنم. مرسی از شما.
عزیزان شنونده، ممنون که با قسمت دیگری از برنامه با من حرف بزن همراهمون بودین. عزیزان، حضرت ولی امرالله بیانی دارن که در قسمتی از آن می‌فرمایند: امر بهایی مانند جمیع ادیان الهی دیگر اساساً ماهیت عرفانی دارد. هدف اصلی آن ترقی فرد و اجتماع از طریق کسب فضائل و قوای روحانی است. ابتدا باید روح انسان را تغذیه نمود که دعا این تغذیه روحانی را به نحو احسن تامین می نماید. لحاظا احبا بلخص جوانان باید لزوم دعا را کاملا درک کنند، زیرا دعا برای ارتقاء روحانی باطنی آنها مطلقا لازم و حیاتی است و این همانطور که ذکر شد اساس و هدف شریعت الهی است. امیدوارم ما هم تونسته باشیم در این قسمت به اهمیت دعا در تربیت کودکان بپردازیم. یادآور بشم ما همیشه منتظر و مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن BMS.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید صحبت‌های کوروش فروغی بود با کارشناس برنامه‌اش، ولی برنامه ما تمام نشده. در آخرین روز زمستان در پادکست پیام دوست یک شنبه‌های این هفته هم بخش پیشخوان که بخش نوروزی خواهد بود خواهیم داشت. ازتون دعوت می‌کنم که با ما همچنان همراه بمانید. دوستان عزیز و همیشه همراه ما، در این ساعات پایانی سال، در این لحظاتی که لحظه سال تحویل رو به انتظار نشستیم، میخوام یک بار دیگه یادآوری کنم که مبادا ویژه برنامه‌های نوروزی رسانه ما رو از دست بدین. یعنی در روزهای دوشنبه اول فروردین مطابق با 21 ماه مارس، سه‌شنبه دوم فروردین مطابق با 22 ماه مارس و چهارشنبه سوم فروردین برابر با 23 ماه مارس. و مژده‌ای برای کودکان که روز 24 ماه مارس ویژه برنامه نوروزی ما برای کودکان خواهد بود.
سلام بچه ها، ما پنجشنبه 4 فروردین 24 مارس با یه برنامه ویژه نوروزی سپیدار و ویز مهمون خونه شما هستیم. ویز اولین نوروز رو تجربه میکنه و کلی موضوع جالب در مورد نوروزه که قراره با مامان و ویز در موردشون صحبت کنیم. منتظرتونیم.
امیدوارم که از شنیدن ویژه برنامه‌های نوروزی امسال ما لذت ببرین و دوست داشته باشین و حتما نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارین. نوبتی هم که باشه نوبت بخش پیشخوان در آخرین هفته اسفند ماه از سال 1400 خورشیدی است. با من در بخش پیشخوان در آخرین هفته سال هم همراه باشید. شاید برای کسانی چون ما که دور از خاک وطن نوروز رو جشن میگیرن، نوروز سفره هفت سینیست و دید و بازدیدهای مرسوم. ولی میخوام بگم این نوروز بزرگ، موسم سبزه و گل و یاسمین در سرزمینمون ایران در شهرهای مختلف، این جشن به صورتهای متفاوتی برگزار میشه. رسم عید نوروز در استان زنجان اینه که دید و بازدیدها اول از بزرگترها انجام میشه، چه که حفظ حرمت بزرگترها در دید و بازدیدها برای اونها اهمیت فراوانی داره و یکی دیگه از رسوم زنجانی ها کادو دادن به تازه عروس ها در عید نوروزه. خانواده ها هدایای خودشون رو در پارچه های سفید میذارن و یکی از دختران مجرد هدایا رو درون یک سینی بر روی سر خودش گذاشته و به خونه تازه عروس میبره. و در شمال ایران در استان مازندران به این صورته که دو هفته مونده به عید نوروز، گروهی به نام نوروز خانان که شامل چند خواننده و یک نفر نوازنده هست، راهی خیابونهای شهر میشن، آواز میخونن، حتی به در خونه مردم میرن و شعری خاص و مرتبط با عید نوروز براشون میخونن و مینوازن. مردم هم با شیرینی، گردو، تخم مرغ، کشمش، نخود و دادن پول از اونها پذیرایی میکنن و بعد هم در زمان غروب بر سر در هر خونه ای چراغی آویزان میکنن که نمایانگر روشنایی اهالی خانه باشه. و حالا در مقابلش عید نوروز در جنوب ایران در شهر بندرعباس به این صورته که آخرین شب سه‌شنبه سال یا همون چهارشنبه سوری با شور بیشتری برگزار میشه. این مراسم با درست کردن آتیش و پریدن از رون برگزار میشه. اهالی بندرعباس در روزهای آخر سال هیچ کسی رو نفرین نمی کنن، چون که به اعتقاد اونها در روزهای آخر سال ممکنه خدایی نکرده بلایی بر سر دیگران نازل بشه و چه خوبه که این رسم برای تمام روزهای سال ادامه پیدا کنه. و در نهایت اهالی کردستان معتقدند که عید نوروز همون روزیه که کاوه آهنگر ضحاک رو شکست داد و مردم با روشن کردن آتش در کوها اون رو جشن گرفتن. مردم سنندج به روز آخر سال که شلوغ ترین روز سال هم باشه عرفه میگن. قبل از سال نو مراسم خاصی در کردستان برگزار میشه، مثل مراسم کوزگردی و میر نوروزی که این مراسم جزء بازی های سنتی بوده که در دهه های گذشته در کردستان انجام میشه و در کنار اون مراسم سمنو پزان دارن. در این مراسم زنان دور دیگه سمنو جمع میشن و به رقص و پایکوبی میپردازن و در نهایت مراسم پیر شالیار رو دارن. این مراسم جشنیه که در سال روز ازدواج شخصی به نام پیر شالیار گرفته میشه. پیر شالیار یا پیر زرتشتی شخصی است که محبوبیت زیادی در میان مردم کردستان داره. اونها از کلمات او به عنوان ضرب المثل استفاده میکنن و کتاب اون رو به غریبه ها نمیدن. این مراسم از بهمن شروع شده و تا اواسط بهار ادامه پیدا میکنه. و حالا میخوام بگم با هر رسم و رسوم و آیینی که نوروز جشن گرفته بشه، همچنان قشنگ و دلنشین نوروزی که برای هر ایرانی در هر کجای دنیا که زندگی کنه، به خصوص در خاک وطن عزیز و دوست داشتنی، نوروزی که تا چند ساعت دیگه در خونه هممونو میزنه تا اولین ورق تقویم جدید، تقویم سال 1401 خورشیدی رو بر سر سفره‌های رنگارنگ نوروزیمون ورق بزنیم و جشن بگیریم. پیشاپیش این روز نو، نوروز باستانی، این کهن جشن پرشکوه ایران زمین بر همه شما مبارک و خجسته. روز روز آخر زمستونه و تا ساعات دیگه سال نو میشه. میگم بیاین در همین ساعات باقی مونده در کنار سفره‌های هفت سینمون، هر چند از هم دوریم ولی در همین دوری‌ها که میشه قلب‌هامون به هم نزدیک بشه، بیاین با خودمون قول و قراری بذاریم. به خودمون قول بدیم که امسال رو خوب بسازیمش، حتی اگر باران و زمین و زمانه هم سخت بگیره. بیاین با هم عهد کنیم که امسال رو به جز مهربانی و لبخند چیزی برای دلهای خسته هم نداشته باشیم، چرا که دیگه این روزها آدم ها فقط همدلی میخوان، همراهی میخوان، امید میخوان. کمی همدل هم باشیم و برای دل و جان هم دیگه نوید بخش اتفاقات خوب. حتی اگر دنیا هم دلش بخواد و همه ما سخت بگیره، ولی من و تو و شما فرصت لبخند و فرصت دوباره ساختن و دوباره کنار هم بودن رو از همدیگه محروم نکنیم. این من و تو و شما هستیم که نباید به بهانه تقدیر بیایم و زانوی سرد غم‌ها رو بغل بگیریم. باور کنیم هر چقدر سخت بگیریم همونقدر زمانه بر ما سخت میگیره. از همین روزهای اول سال یاد بگیریم که به دلخوشی‌های کوچک شاد باشیم، حتی با یه گل، با یه لبخند معصومانه کوچک، با شنیدن صدای نفس‌های عزیزانی که کنار مهربانیشون نفس می‌کشیم. صادقانه بهتون بگم که دل من که برای سال جدید روشنه و امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی در انتظار همه شما دوستان خوب و عزیز و همیشه همراهمون باشه. پیشا پیش نوروز برای همه شما دوستان عزیزمون از هر کجایی که صدای ما رو از رسانه پرشن بی ام اس میشنوین بسیار بسیار مبارک و خجسته. هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز.
یه روزی با یه پری زلفتم سراغت، کاکولو شونه به سر با منینوم توی باغه. یه روزی وقتی که شبنم رو جون گلم بینینه، با خروس خونه سهر چشمونم به تو قبینه. تو گل بهارو ببین، تو نقه سازو ببین، تو شبه همدل و همراز و میبی، همدل و همراز و میبی. یه روزی های پری برا غزلتم سراغت، کاکولو شونه به سر ابو منینم توی باغه.
ایام به دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. شما دوستان خوب و همیشه همراه ما در این ساعات پایانی زمستان امسال، در این ساعاتی که همگی در سر سفره هفت‌سین با شمع‌های روشن کرده دست‌هامون رو به آسمان بلند کردیم و به انتظار لحظه‌ای هستیم که سال تحویل بشه، بهار با همه طراوت و سرسبزیش برسه، در همین ساعات پایانی میخوام بگم از طرف خودم و خانواده رسانه پرشن بی ام اس که همیشه و همه حال به یاد شما هستیم و آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی رو برای همه شما داریم در همین ساعات مانده به سال تحویل و البته همه روزهای سال جدید. پیشا پیش باز هم نوروزتون سرسبز، بهارتون پرتراوت، آسمون دلهاتون بهاری و لحظه سال تحویلتون پر از عشق و نور و امید.